برایم کتابی بخوان،
کتابی که هر واژه‌اش عطر مخصوص دارد و هر صفحه‌اش ابتدای بهار است و هر فصل آن
شاخه‌ای از رسیدن.
صدای کتاب.
به نام خدا و سلام به علاقه‌مندان برنامه صدای کتاب. با خوانش از هری رود تا زاینده رود، سفرنامه ایران، نوشته محمد داوود عرفان در خدمت شما هستیم. گشت و گذار ما قدم به قدم به قزوین رسید و حالا در قزوین با شما گشت و گذار میکنیم. در مرکز خیابان سپه عالی قاپوی قزوین قرار دارد که از مسجد جامع قزوین به خوبی دیده می شود. سنگ فرش این خیابان هویت تاریخی آن را حفظ کرده. 50 متری مانده به عالی قاپو در پیاده رو مجسمه نقاشی وجود دارد که به سردر عالی قاپو چشم دوخته و نقش آن را بر روی بوم می ریزد. این مجسمه ابتکار قشنگی است، چون این ابتکارهایی میتواند روح شهرهای تاریخی را احیا کند. هرات اما شهر بدون مجسمه است. در هیچ پارکی یا جایی نشانی از هیچ مجسمه وجود ندارد. فقط در یک مورد امیر اسماعیل خان، والی استاندار وقت هرات، از دوره جهاد علیه شوروی سابق و قیام 24 حوت اسفند مجسمه هایی ساخته که در موزه به نام منظر جهاد نگهداری می شود. برداشت های افراطی تعدادی در هرات اجازه نصب هیچ مجسمه ای را در این شهر نمی دهد. باری فردی می‌خواست که مجسمه‌های مولانا جامی و خواجه عبدالله انصاری را در دانشگاه هرات با هزینه‌های شخصی بسازد و نصب کند، اما ریاست دانشگاه هرات جرأت چنان اقدامی را در خود نیافت. در اقدامی دیگر، انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان با معرفی چهره‌های برتر هرات در کتاب 100 دانه یاقوت پرداخت و تصمیم داشت که تندیس آن 100 تن را در پارک‌های هرات نصب کند. اما شهرداری هرات با این اقدام نیکو موافقت نکرد و در نهایت قرار بر این شد که در درون ساختمان ولایت پارک نخبگان هرات ایجاد شود و تندیس‌های آنان نصب گردد که علارغم موافقت ضمنی والی استاندار هرات این طرح راه به جایی نبرد. سردر عالی قاپو که روبروی جاده سنگفرش زیبای سپه قرار دارد، یکی از 7 دری بوده که از مجموعه کاخهای شاهان صفوی بر جای مانده است. دروازه چوبی و سنگین این سردر قفل انداخته شده و در گوشه‌ای بر روی کاشی خیابان سپه تاریخ 1307 را نشان می‌دهد. از کنار سردر می‌گذرم و وارد محوطه‌ای می‌شوم که ساختمانی نوساز با معماری سنتی به چشم می‌آید. هیچ راهنمایی در آن وجود ندارد. داخل محوطه می شوم. سردر عالی قاپو که از خیابان قفل شده بود، اینجا ورودی دیگری دارد که کوشکی 6 ضلعی است و از تابلوهایی که آنجا وجود دارد مشخص می شود که محل برگزاری برخی مراسم کوچک فرهنگی هم می تواند باشد. در گوشه و کنار این کوشک صفحاتی از شاهنامه طهماسبی که معرف مینیاتور قزوین است آراسته شده است. سقف این کوشک آجر کاشی کار شده است و دیوارهای آن آجر و قسمتهای هم گچبری های زیبایی دارد. سنگفرش زیبایی هم داخل کوشک را پوشانده است. روبروی این کوشک عمارت نظمیه قرار دارد که معماری قاجاری از آن موج می زند. در گوشه و کنار این محوطه تابلوهایی زدند و قزوین را مقصد گردشگری معرفی کردند و در این محوطه تاریخی فقط من با کوله پشتی سنگین خود روی سنگفرش‌های محوطه عالی قاپو قدم می‌زنم. در قسمت دیگری از این محوطه و بروی دیواری چندین تابلو در کنار هم قرار داده شده که مهمترین جاذبه‌های گردشگری قزوین را معرفی کرده است. این ابتکار نیز تحسین‌آمیز است و کار گردشگر را آسان می‌سازد. از تابلوها عکس می‌گیرم تا راهنمایی باشد برای مقاصد بعدی سفر امروز. خوبی این تابلوها این است که در کنار عکس هر جاذبه توضیح کوتاهی نوشته شده و آدرس را هم در زیر این توضیح درج کردند. کنار این دیوار زورخانه ورزش باستانی حکیم توس قرار دارد که در آن بسته است و هیچ کسی هم نیست که در مورد این بنا توضیح بدهد. از محوطه عالی قاپو بیرون می آیم. از رهگذری آدرس 40 ستون را می گیرم. در مسیر راه 40 ستون موزه قزوین وجود دارد. راستش را بخواهید آثار موزه ها چون شبیه هم هستند، دیگر اولویت من دیدن موزه ها نیست، مگر آنکه وقت کافی داشته باشم تا موزه ها را ببینم. موزه قزوین در جوار 40 ستون قرار گرفته است. 40 ستون قزوین اصولاً با 40 ستون اصفهان قابل مقایسه نیست، همان گونه که عالی قاپوی این دو شهر هم تفاوت های فراوان دارند. 40 ستون قزوین هم زیبایی های خاص خود را دارد و وجود موزه خوشنویسی آن را از 40 ستون اصفهان متمایز می کند. اولین اقدام من دیدن موزه خوشنویسی 40 ستون است. آثار گرانبهای از خوشنویسان قدیم و جدید در این موزه گرد هم آمده است. من با دقت هر تابلو و نام خوشنویس آن را می خوانم. در این موزه چقدر بوی آشنایی به مشام می رسد. من کودکی هایم را با دوات و قلم نی گذراندم و اگر درد مهاجرت می گذاشت شاید امروز می توانستم شمه ای از این هنر زیبا را به نمایش بگذارم. یکی از آثار ارزشمند این موزه نوشته ای از میر علی سادات هروی است که با گواهی معرفی نامه ای که کنار اثر او گذاشتند او را نادره دوران و امیر خوشنویسان خواندند. میر علی در زمان حکومت سلطان حسین بایقرا میزیسته است و در مشهد و بخارا هم زندگی کرده و عاقبت در بخارا بدرود حیات گفته است. هرات خوشنویسان بزرگی داشته و آثار مهمی از خوشنویسی را خلق و حفظ کرده است. بر سردر آبنبار حوض شاهرخ حکاکی زیبایی از خط نستعلیق وجود دارد که من به درستی به خاطر ندارم که اثر چه کسی است. بر مزار خواجه عبدالله انصاری یکی از زیباترین خوشنویسی های دوران صفوی با خط زیبای حسن خان شاملو وجود دارد. در زیر رواق آرامگاه خواجه عبدالله انصاری آرامگاه‌هایی از قرون گذشته وجود دارد که خوشنویسی‌های زیادی را بر سنگ قبرهای مرمر سفید می‌توان دید. در بالای این قبور دو نوشته بزرگ به خط کوفی قرینه شدند. نوشته‌های دیگری بر سنگ قبرهای شاهزاده‌های تیموری وجود دارد و یکی از خطاطی‌های مهم زمان تیموریان که اثر میر علی هروی است در پایین این جایگاه نقش بسته است. مجموعه گازرگاه به خودی خود موزه‌ای از سنگ نوشته‌های فراوانی با خطوط مختلف اسلامی است. کتابی هم در این مورد چاپ شده که من تاکنون موفق به خواندنش نشدم. ناگفته نباید گذاشت که دو تن از خوشنویسان معاصر هرات به نام‌های استاد عطار هروی و آقای حسینی در حرم مطهر امام رضا آثاری بر جای گذاشتند. در بین آن همه تابلوهای نفیس خوشنویسی آلت موسیقی به نام ساز فرش وجود دارد که با الهام از دار قالی درست شده و ابداع استاد شکری است که از ویژگی‌های نواختن آن اجرای همزمان چند نفر با روش کوبه‌ای، زخمه و آرش است. من اینها را از کاغذ نوشته‌ای در کنار این ساز فرش یادداشت برداری کردم، وگرنه من اصولاً هیچ سررشته‌ای از موسیقی ندارم. ساختمان 40 ستون قزوین که در زمان صفویان به عمارت کلاه فرنگی معروف بوده، ساختمانی 8 گوش است که در 2 طبقه ساخته شده است. در طبقه اول این عمارت میتوان اوج هنر مکتب قزوین را به تماشا نشست. هرچند که میگویند آثار هنر دوران افشاریه و قاجاریه هم در آن وجود دارد. پله‌های باریک و تند بازدید کنندگان را به طبقه دوم میرساند. قبل از این که به طبقه دوم بروم، در اتاقی که تعدادی سنگ تاریخی گذاشته شده را میبینم و سپس بالا میروم. دیوارهای این عمارت را با شیشه محافظت کردند که تا کسی یادگاری ننویسد. یادگاری نوشتن هم یکی از آسیبهای جدی بناهای تاریخی در ایران و افغانستان است. ارگ هرات پر است از یادگاری نوشتن فلان و بهمان از فلان قریه و شهر. اما این تدبیر راه نوشتن را برای بسیاری از خودشیفتگان مخرب سد کرده است. 40 ستون دیدنی دیگری ندارد. فقط باید از بیرون و از 4 جهت با دقت زیبایی های آن را تماشا کرد. روبروی بنای 40 ستون و در کنار دیواری تابلوی بدون نوشته وجود دارد که احتمالاً نبرد رستم با اژدها را حجاری کرده است. این تابلوی زیبا هم لحظاتی هر گردشگری را با مکس وامی دارد. همراهان خوب برنامه صدای کتاب، اگر مایل بودید که این برنامه را از طریق سایت رادیو دری بشنوید، به این نشانی مراجعه کنین: parstoday.ir/dari. اگر پیشنهاد و انتقادی داشتین، از طریق دو شماره 0794-717144 در افغانستان و 3800-226 در ایران با ما در میان بگذارید. سپاس که برنامه صدای کتاب را برای شنیدن انتخاب کردین. بخش دیگری از کتاب از هریرود تا زایندرود، سفرنامه ایران، اثر محمد داوود عرفان را برایتان خواندیم. سفرنامه خواندنی است که انشالله در برنامه آینده ادامه آن را پی می‌گیریم. تشکر از شما که با برنامه صدای کتاب همراه بودید. بدرود.